أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إمام حسين عليه الصلاة والسلام در یک روایت است که این آیه و کل شیء احسیناه فی امام مبین در محضر مبارک نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله خونده شد. قبل از اینکه این روایت شریفه رو از بیان نورانی امام حسین علیه السلام از کنیم، ما این شبها به طور خاص پای صحبتهای نورانی امام حسین علیه السلام بعضی فرمایشاتی که در بعضی از منزلهای بین مکه و کربلا ایراد فرمودند و بعضی جملاتی که در کربلا بیان فرمودند استفاده میکنیم که رهنموده های ویژه‌ای برای همه ما در همه زمانها دارد. و عمدتاً ما از فرمایشات حضرت در این جهت استفاده می کردیم که اون حضرت در یکی از منازل وقتی از این آیه شریفه از اون حضرت سؤال می شود یوم ندعو کل اناس به امامهم، حضرت دو امام رو معرفی کردند. امام حق که ما رو به سوی سعادت ابدی دعوت میکنه و امام باطل که ما را به شقاوت ابدی دعوت میکنه. و انسان هم در این عالم شخصیت وجودی و روحی و فکریش همواره با یکی از این دو امام پیوند میخوره و ما خودمون رو از جهت فکری و اعتقادی و اخلاقی و عملی با یکی از این دو امام ربط میدهیم. و این در همه زمانها بر حال محقق می شود با چهره های گوناگون این امام حق و امام باطل. اون وقت یکی از فرمایشات حضرت رو که از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نقل کردن در ذیل این آیه شریفه در سوره مبارکه یاسین است که اوضاع قیامت رو ابتداعا بیان میکنه، که خدای متعال میفرماید ما حتما انبات رو احیا میکنیم و آن چرا که انسانها انجام میدهند و آثارشان را و آثار اعمال رو ما ثبت میکنیم و هر چیزی را در امام مبین و امام آشکار ما احصا میکنیم. ربط بر حال این آیه صدر و ذیل این آیه مطالب مهمی رو به ما ارائه میدهد که هم از جهات قرآنی و تفسیری و هم از جنبه معرفتی و هم از جهت تربیتی وظیفه ما رو معین میکنه که ما در این عالم چه کار میتوانیم انجام بدیم و به تعبیری چه کار باید بکنیم. این روایت اینگونه بود که امام حسین علیه السلام نقل میکنن که اون دو نفر اولی و دومی از محضر مبارک که رسول خدا صلوات الله علیه و آله سوال کردن امام مبین کیه؟ آیا توراته؟ حضرت فرمودن نه، که مضمون آیه اینه باز ما هر چیزی را در امام مبین احصا کردیم و شمارش کردیم. این امام مبین همه چیز در او شمارش شده، در او قرار داده شده، ثبت است. خب این امام مبین که هر چیزی در آن خدای متعال احصا کرده و شمارش کرده است کیه؟ چیه؟ خب پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن نه تورات نیست. بعد سوال کردن انجیله؟ حضرت فرمودن نه. آیا قرآنه؟ باز حضرت فرمودن نه. در همین اثنا امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد شدند و فرمودن ایشان است، این امام مبین است. خب معناش چیه؟ باید که ما در قیامت همه اموات رو زنده می کنیم و آن چرا که انسان ها انجام می دهند از خوبی ها و بدی ها را ثبت می کنیم، آثارش رو هم ثبت می کنیم و هر چیزی را در امام مبین ما احصا می کنیم. ربط این آیات یک ربط بسیار خاصی است که به ما نشان می‌دهد که به هر حال اون آیه‌ای که در سوره اسراء امام حسین علیه السلام اون رو به امام حق و امام باطل به هر حال معنا کردن، یک معنای دیگری از این آیه شریفه و عمیق‌ترش رو نشون می‌ده. خب یه مقدمه ای لازمه که ما عرض کردیم که از جهت روحی روانی انسان هر چرا که داشته باشه از اعتقادات، از مسائل اخلاقی، از صفات، از اعمال و رفتار و بخواد اون همواره دنبال بکنه اون را با این دیدگاه، هر چرا که انسان کسب میکنه یک نوع اون رو در وجود خودش ثبت میکنه. ما به تعبیر قرآن کریم کاتب افکار، روحیات و اخلاق و اعمال و رفتار خودمون هستیم، نویسنده خودمون هستیم. که در آیه دیگری در سوره مبارکه اسراء این رو برای ما بیان میکنه که میفرماید و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی را ما اون پرندش رو در گردنش قرار میدیم، ملازمش قرار میدیم. حالا این بیان تمثیلیه، به صورت مثال قرآن کریم معارفش رو نوعا بر ما بیان میکنه. سابق برای اینکه نشون بدن چه کسی بر حال سعادتمند یا نگونبخته، یه پرنده ای رو بر حال میانداختن. این پرنده مخصوصا در اون محیط هایی که میخواستن بر حال یه حاکمی معین بکنن، با انداختن این پرنده مشخص میشد آیا این بر حال سلطان میشه یا نه، شانسش رو امتحان میکردن. قرآن کریم داره انسان رو تو این عالم این گونه تشبیه میکنه، تمثیل میکنه که انسان هم اون شانس، حالا تعبیر شانس خیلی درست نیست، اون عاقبت سعادتمندانه خود یا شقاوتمندانه خودش رو خودش رقم میزنه. اینو به صورت طائر و پرنده بیان کرده. و کل انسان الزمناه و طائر او فی عنقه. آیه یادم رفت، صلوات بفرست. اللهم صل. یه صلوات دیگه هم بفرست. اللهم اگر عزیزانم ما رو کمک میکنن به هر حال ما استفاده میکنیم. خب بعدش چیه؟ بله. و نخرج له یوم القیامته کتابا یلقاه منشورا. این پرنده رو ما خارج میکنیم در قیامت به صورت کتاب، به صورت باز شده، کتابی که باز شده. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، که این کتاب با خود ماست. اقرا کتابک، به ما گفته میشه کتابت رو بخون. کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، این کفایت میکنه که خودت حسابگر باشی. خب قرآن کریم به خاطر اینکه انسان یه موجود عجیب و غریبیه، خدای متعال که گاهی ممکنه خودش اون نوشته خودش رو منکر بشه، لذا کاتبین دیگر رو هم معرفی میکنه که ملائکه هم مینویسن و خود خدای متعال هم نویسنده. این کجا نوشته میشه اینها؟ در صفحه وجود بنده و شما، که به ما گفته میشه این کتابت رو بخون، خودت کفایت میکنه که حسابگر باشه. معلوم میشه خودت چی کاره ای؟ اون وقت در آیه‌ای که خوندیم و کل شیئن احسیناه فی امام مبین بیان میکنه که این نوشته ها رو هم امام آشکار، امام مبین در وجودش حال ثبته. امام مبین این نوشته ها رو میخونه، میدانه که این وجود آیا وجود سعادتمندی است یا شقاوتمندی است؟ اون وقت است که در قیامت که انسان خلاصه محشور می شود و با امامش محشور میشه، این امام مبین است که انسانهای سعادتمند را به طرف سعادت راهنمایی میکنه و انسانهای شقاوتمند را هم با امام شقاوتمندشون به طرف شقاوت و جهنم میبره. اینجاست که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود انا قسیم النار و الجنه. این معنای این که علی علیه السلام مقسم نار و جنته به این صورته که به هر حال زمامدار رساندن بنده و شما به طرف سعادت ابدی به واسطه اختیار خودمون، این امام مبینه. رساننده شقاوتمندان به طرف اون جایگاه شقاوت هم این امام مبینه، منتها این امام مبین اون امام کفر را که کفر را انتخاب کرده و تابعینی داره، اینها رو به طرف اون شقاوت میبره که از کردم یه معنای بسیار عمیقی داره. این و کل شیئن احسیناه فی امام مبین، اون معنای عمیقش همینه که این امام مبین زمام بر حال همه امور را از جانب خدای متعال به طرف سعادت یا شقاوت بر عهده میگیره. اگر بنده بر حال هر جنبه سعادتی را که انتخاب بکنم، اینجاست که یک تأثیری وجودی و روحی، یه ارتباطی با این امام مبین پیدا میکنه. این امام مبین است که از جانب خدای متعال این حقیقت رو در وجود من رقم میزنه. اگر خدای نکرده جنبه شقاوت رو دنبال بکنم، این امام مبین است که با اختیار بدم این تأثیر را در وجود من می‌گذارد. اگر بخواهم این تأثیر رفع بشود، باید به طرف این امام مبین بیام که با عنایت الهی این تحول رو در من ایجاد بکنه. دو مرتبه این آیه شریفه رو میخونم: انا نحن نحی الموت و نکتب ما قدموا و آثارا و کل شیء احصیناه فی امام مبین. می‌فهمید که ما اموات رو زنده می‌کنیم. بعد چی؟ برای اینکه ما به طرف سعادت یا شقاوت به حال حشر پیدا بکنیم. این حشر به سوی سعادت و شقاوت با اون اعمال و رفتار و کردار و اعتقاداتی است که خودمون کسب کردیم، منتها این واسطه به سوی این سعادت و شقاوت از جانب خدای متعال باید یک کسی باشه که از جانب خدای متعال عهده‌دار این کارها باشه و اون امام مبین است. لذا فرمود ثم ان الینا حسابهم ثم ان علینا. ایابه قرآن کریم میفهمند که هم حساب شما به سوی ماست، هم رجوع شما به سوی ماست. و در زیارت جامعه هم این حقیقت رو به ائمه علیهم السلام نسبت میده که رجوع ما به سوی شماست، حساب ما به عهده شماست. خب اینجا عرض کردیم امام حق شاخصه صراط مستقیم است. اون وقت در برابر این امام حق یک امام باطل اصلی داریم که شیطانه، که شیطان گفته من در برابر این راه، راه مستقیم که زمامدار این راه امام حق است، میستم. ما کلام رو به اینجا رسوندیم و از چهار جنبه هم میام که اینا هشدارهاییست که از زبان شیطان به ما داده شده و خدای متعال هم اینها رو برای ما نقل کرده. شیطان هم با کسی شوخی نداره، به عزت خدا هم قسم یاد کرده که لأقعدن لهم صراطک المستقیم، حتماً حتماً من بر صراط مستقیم تو می نشینم. ثم لآتینهم، و وقتی که می نشینم حتماً میام از چهار راهم رهزنی می کنم. حالا صحبت های ما در این راستاست که جنبه های تنبهی داره. بله. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از جلو رو میام و من خلفهم، از پشت سر، و عن ایمانهم و عن شمائلهم، از طرف راست از طرف چپ. حالا اینا چیه؟ چه شاخصه هایی داره که ما بدونیم که شیطان میاد توجه داشته باشی؟ خب شاخصه اساسی همه این چهار طرف این است که ما بر حال از خدای متعال و دین الهی و اولیاء الهی و از امام حق جدا بشیم. منتها جلوه های مختلفی داره. اینجا امام باقر علیه السلام یه روایتی از اون حضرت آمده به طور مختصر حضرت بیان فرمودن و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه این بیان رو یه مقداری تفصیلش دادن. امام باقر علیه السلام میگه که من بین ایدیهم، یعنی از جلو رو، جلو رو ما به طور قطعی عالم قیامته، منتها این رو شیطان امام باقر علیه السلام میگه که سبک نشون میده، یا بینش ما رو میخواد از عالم آخرت بگیره، یا اینکه نه، توجه به عالم آخرت در زندگی ما به جهات گوناگونی سبک جلوه بکنه. خب این جهات گوناگونش چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی میفهمند که ما رو با آرزوها سرگرم میکنه، آرزوهای آینده دیگه، آرزو مال آینده است دیگه، من میخوام چیکار بکنم، چیکانه میخوام بشم، میخوام آیت الله عظما بشم، برنامه ریزی میکنم، هر کسی به اندازه خودش، جوان به اندازه خودش، چون ما با آرزو آفریده شدیم، نمیشه آرزو در وجود ما نباشه. این آرزومندی یه محرک در وجود ماست که ما کاری انجام بدیم، منتها این با چه شاخصه ای باشه، این مهمه. حضرت عیسی علیه السلام به خدای متعال دید یه پیرمردی هی داره بیل میزنه. خدایا میخوام این آرزو رو از این بگیری، ببینم چی میشه. آرزومندی امر فطریه که از فطریات وجود انسانه که در سنینی ظهور میکنه. وقتی انسان به درک و اینها میرسه در زندگی، میخوام زندگی بکنم، اینا ظهور پیدا میکنه. منتها جهت دادن این آرزو برسه بنده و شما که با جهت عقلانیت و واقع نگری نسبت به خودمون، نسبت به آینده قطعیمون که این آینده قطعی چیه، این شکل میگیره. خب حضرت عیسی علیه السلام دید که این پیرمرد بیلو انداخت و گرفت رو قبله داد، دیگه انگیزه ای نداره کاری بکنه چون گرفته شده. خدایا میخوام آرزو برگرده. خدا آرزو برگردون. یه دفعه بلند شد و بیلو گرفت و شروع کرد. اینو نشون دادن. اینا از امور درونیه دیگه که میشه درش تصرف کرد. خدا داده خودم میگیره دیگه. منتها خواستن که اینا تو وجود ما باشه، ما با اینها امتحان میشیم. فرمودن آرزوی طولانی سد راه سعادت ماست. هی بشینم برنامه‌ریزی بکنم 100 ساله که معلوم نیست یک ساعت دیگه لحظه دیگه من زنده باشم. برنامه‌ریزی و زندگی باید کرد، منتها با یک مقدماتی. توکل به خدا بکنم، بعد اگر زنده بودم خب چی کار بکنم؟ کاری که مشروعه. اینا جهت دادن این امور فطریه. کاری که معقوله، اول مشروع انسان متدین، دوم کاری که معقوله. حالا کسی دینم نداره بشینه هی بر خودش ببافه ذهنش رو، بر زندگیش رو با بافتنهای ذهنی بسازه، خب این که فایده نداره، باید عملیاتی بشه. انسان که بر حال همت بالایی در زندگی، گفتن باید همت بالا داشته باشه، خدمت رسانی زیان. خب حالا این خدمت رسانی از یه جا شروع بشه دیگه، از کم شروع بشه. همیشه همت‌های بالا چه در امور دنیایی چه در امور آخرتی، این راهکار تربیتی، باید از کم شروع بشه. اینو دقت داشته باشی. حالا من میخوام مجتهد بشم، از اولی که اومدم تو طلبگی میخوام مجتهد بشم. حالا دو روز درس خوندم دیگه مجتهد شدم؟ نه، باید مقدماتش رو طی بکنم. انشالله بعد از 30 سال 40 سال که برای استمرار پیدا کردم انشاءالله مجتهد میشه. یا برای هر کس میخواد تاجر بشه، خب یه دفعه چند روزه میخوام تاجر بشم، اینایی که اینگونه میخوان تاجر بشن یه دفعه چپم میشن، تو این معاملات قضایی قرار میگیرن، عده ای رو بیچاره میکنن، هم خودشون بیچاره میشن و هم عده ای رو بیچاره میکنن. یه رفعه میفته زندان، اون آرزوها همه برباد. پس هر چیزی یه حسابی داره. اگر این آرزوها منو از خدا ببره، منو از دین الهی، از ارتباط با ولی خدا قطعم بکنه، اینا نشان دهنده این است که این آرزوهای باطله. طول آرزوست. در صحرای کربلا عده‌ای به همین مبتلا شدن. امام حسین اسلام 2 مرتبه یا 3 مرتبه با عمر سعد ملعون صحبت کردن، برای اینکه به هر حال امام دیگه، امام رهبره، باید حجت رو تمام بکنه بر همه. اون کسی که آمده و ملتزم با حضرت است با او حجت رو تمام میکنه که شما اختیار دارید. و ویژگی امام حق همینه که واقعیات رو پوسکنده میگه. این قضیه میفرماید با به شهادت ختم میشه. بعد از شنیدن شهادت حضرت مسلم سلام الله علیه در یکی از این منازل سیرا، حضرت اظهار بر حال ناراحتی کردند و انا لله گفتند و عده‌ای به هوای اینکه حضرت میرند و به یک بر حال تشکیلاتی میرسند و ما هم یک بهره ای میبریم، حضرت اونجا فرمودند نه، این مسیر ما به شهادت. این که شنیدیم گروه گروه ده نفر ده نفر، این ظاهرا شب عاشورا نبوده، این تو همین منازل بوده که حالا یادم رفت کدوم منزل بوده، ده نفر ده نفر کم شدن. شب عاشورا دیگه اون خلص موندن. با خلص هم ازت باز صحبت میکنه که مشخص بشه، با بینایی بیان. امام حق اینه کارش. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرک. این راه من. قل هذه سبیلی. ای پیامبر بگو این راه من. ادعو الالله. من همه وجودم دعوت به خداست. هیچ دعوت به خود و اطرافیان و دنیا و شون دنیا نیست. خب شیطان میاد اینها رو. حضرت فرمود خب بیا به عمر سعد با ما بیا. آقا با شما بیام عبیدالله ملعون زن و بچه من میگیره. حضرت فرمود من تضمین میکنم. بعد فرمود که من باغاتی دارم اونها رو غصب میکنه. حضرت فرمود باز من تضمین میکنم در حجاز باغاتی دارم به تو میدم. هر مسیری که پیش پاش گذاشت یه بهانه آورد. این نمیخواد هدایت بشه. این امامت باطل را، کفر را عهده‌دار شده. باید هی تا آخر بره. بعد حضرت دیدن که این هدایت نمیشه. آب پاکی ریخ رو دستش که امید از اون وعده ای که عبیدالله به داده محقق نشه، به گندم ری نرسه. این شوخی گرفت، مسخره کرد فرمایش حضرت رو. و بالا به گندمش نرسیم به جوش میرسه. نه، نشانه های این است که انسان گرفتار آرزوهای باطله. اما حر ابن یزید ریاحی، این به عنوان کشتن امام نیامده. حالا تحت فرمان عبیدالله یه جایگاهی داشته در اون زمان و حالا آمده و خودش هم این حال و هوا رو نداشته، اطمینان نداشته که به اینجا برسه. یک مرتبه اول صبح عاشورا به تعبیری این جرقه زده میشه، چون دنبال امام حق بوده واقعا، یه پرده آمده. لذا اقتدا به امام حق میکنه تو نمازش، در نماز ظهر، در نماز عصر نسبت به امام احترام میکنه. وقتی حضرت اونها چکلت که امک مادرت به عزاد بنشینه، عرض میکنه اگر کسی دیگه بود من جوابش رو میده، اما مادر شما فاطمه است. و همینطور این نشانه های ارتباط با امام حقه. این نشانه ها رو باید ما ازش استفاده بکنیم. پس شیطان از این طریق میاد و هر کس که به نوعی در کربلا آمد و ماند در برابر امام حسین علیه السلام تا آخر مبتلای به این جلوه‌گری دنیا شد که در آینده عبدالله حر جعفی حضرت اومد دنبالش، حر ابن یزید ریاهی او دنبال امام اومد، اما حر جعفی حضرت رفت سراغش، یه جایگاهی داشت، حضرت هم بیا با ما گناهانت بخشیده میشه. معلوم میشه گناهانی داشته و اینا، خودش هم باور نمیکرد که اگر بیاد با حضرت گناهانش، این خودش نقطه ضعفه. نرسیده به امام حق. آقا من بیرون نیومدم از کوفه مگه اینکه میخواستم با شما روبرو نشم. حالا این اسب من هست، اینم شمشیر من. حضرت فرمود من شمشیر و اسب میخوام، خودتو میخوام نجاتت بدم. بعد نیومد. بعدش هم پشیمون شد. بعدش آمد، بعد از بلافاصله تقریبا بعد از شهادت شهدا آمد و همه رو دید. هنوز شهدا بدناشون روی زمین، چه شعرهایی خوند. آیا بازم تحولی درش ایجاد شد؟ نه، چون دنبال آرزوهاشه. رفت تو گروه های دیگری، به جنایت های دیگری مبتلا شد. در این شبها ما باید این آرزومندی هامون رو با امام حسین گره بزنیم. فرقی نمی کنه پیر مرد باشه، حبیب ابن مزاحه، مسلم ابن اوسجه، یا قاسم ابن الحسن، یا عبدالله ابن حسن. اینا دیگه تو بستر امامت نشو نما کردن، با اختیار خودشون توجهشون جز به امام نیست. شب عاشورا حضرت دارن سخن میگن، میفرمان قاسم ابن الحسن عرض میکنه آیا منم شهید میشم؟ از آن من بله، اما بعد از یک ابتلاء شدید. اینم دقت بد داشته باشیم، ما هر چیزی را که انتخاب میکنیم بعد پاشم بایستیم، صدماتش رو تحمل بکنیم، یا ادعا نکنیم، یا اگر ادعا میکنیم خدای متعال امتحان سختی میکنه. اینا امتحانشون رو دادن. قاسم ابن الحسن آمد روز عاشورا اجازه گرفت، حضرت اول اجازه ندادن، خواستن این جوهره خودش رو نشون بده. جوهره خودشو نشون داد که به هر حال مرگ از عسل برام شیرین تره. این خیلی مسئله است، ما ها نمیتونیم چنین ادعایی بکنیم. به دست و پای عمو افتاد. قربانت بشیم. اون یکی برادرش وقتی امام در گودال افتاده اینه ملعون داره میاد، جمجیر به طرف مولاش، آقاش، پدرش، یه در آغوشش رشد کرده بزنه، دستش رو همایل می کنه. از امامش با اون دست کوچکش دفاع می کنه. شمشیر کارساز میشه، دست رو می بره، صدا می زنه عمو جان به فریادم برس، حسین